بسم الله الرحمن الرحیم. در سومین استثناء از حرمت غیبت، غیبت در مقام مشورت یا مطلقا در مقام نصیحت بود. در این بحث مقام اول این بود که به طور کلی نصیحت به طور مطلق یا به طور خاص حکم الزامی دارد تا در مقام تزاحم فرزند بگیم مقدمه یا نه. در اینجا ملاحظه کردید که توائفی از روایات و اخبار بود که به نحوی با بحث نصیحت میتوانست ربط داشته باشه. یک طائفه روایاتی بود که وجوب دلالت بر حکم نصیحت میکرد به طور مطلق، که این روایات ازش وجوب استخراج نشد، گرچه رجحان و استحبابش تردیدی در اون نیز، اما وجوب از اونها استفاده نشد. طایفه دوم و دیگر روایاتی بود که در فرض اقدام و اینکه کسی در مقام کمک به دیگری باشه باید نصیحت بکنه و خیرخواهیش رو بذل بکنه، که اینها روایات دلالت بر وجوب میکرد اما مقید بود در یک فرض خاصی. یک گروه هم، گروه سوم، روایاتی بود که یک روایت هم بیشتر نبود، این بود که در صورتی که کسی از او کمک بخواهد باید نصیحت بکنه، که اینم دلیلش معتبر نبود. و یک دسته هم روایاتی بود که مقام مشورت را بیان میکرد، که یکی دو روایت شما اشاره کردیم، شاید یکی دو روایت دیگر هم پیدا بشه در ابواب روایی در بهار و بعضی از جاهای دیگه، که اونها هم مبتلای به همون اشکال سندی و دلالی است. هم سندش تام نبود، هم دلالتش هم میگفت که سلبه الله رعیه، یک مجازات دنیوی را برای اون عمل ذکر میکرد، این هم تام نبود. و روایاتی هم که در مقام استغاثه میگفت که اون ظاهرا تام باشه و در مقام استغاثه باید کمک کرد، ممکنه گاهی هم کمکش به همون نصیحت باشه، مصداقش نصیحت باشه. اینا مجموعه طوائفی از روایات بود که با بحث ارتباط داشت. اما علاوه بر این طوائف از روایات که فقط دو طائفش یا سه طائفش معتبر بود، اون من در مقام مشورت یا بعد الاستعانه واجب باشد که نصیحت بکنه و اقدام بکنه و خیرخواهی بکنه، اون دو تا طایفه ثابت نبود، اما اون سه طایفه دیگه دلیل داشت. منتها وجوب مطلقی چیزی استفاده نشد. غیر از اینها یک بحث دیگری هم در اینجا هست، یا یک حکم دیگری، یک قاعده دیگری که مستند به روایات فراوانیست وجود داره و اون میتواند شامل بحث نصیحت هم در بعضی موارد بشه، و اون بحث مکر و خدعه و خیانته. این از چیزهای مسلم است که در روایات زیادی در همین ابواب اول احکام اشرت و حقوق الاخوان خیلی جاها روایات متعدد و معتبر دیده میشود، که از حقوق قطعی مسلمان و مؤمن این است که به او خیانت نشه، و خیانت به دیگران امر محرم بدون تردید. این از حقوق قطعی واجب و الزامی. یکی غش در معامله داشتیم که اون قبلا بحث کردیم، اما یک حکم کلی داریم به نام خیانت، به عنوان خیانت. هر جایی که امری خیانت به حساب بیاد در حق دیگری، اون قطعا امر حرامه. منتها و این هم ممکنه در مواردی منطبق بر نصیحت بشه، ممکنه در یه جاهایی ترک نصیحت حالت خیانت پیدا بکنه، همیشه اینجور نیست، ولی بعضی موارد ممکنه این حالت پیدا بکنه. پس کبرای کلی اون جای تردید نیست که یک توائفی از روایات داریم و اخبار کثیره‌ای داریم که نهی میکنه از خیانت به مؤمن و مسلمان، و عدم خیانت رو از حقوق منجز و قطعی به شمار میاره و حرمت قائل است برای خیانت، این درش تردیدی نیست. اما همیشه ترک نصیحت مصداق خیانت نیست تا بگیم حرام است و بنابراین نصیحت واجبه. گاهی ترک نصیحت عرفاً نوعی خیانت به حساب میاد. کجا؟ یکی در اونجایی که کسی مشورت میکنه. دلیل خاص ما نداشتیم، یعنی دلیل خاصمون تام نبود دلالتش، ولی واقعا اگر جایی کسی مشورت بکنه و او هم بداند و امر مهمی هم البته باشه، حالا شاید مطلقه چی نباشه، یعنی امر یک امر مهمی باشه، طرف هم مشورت بکنه، به نظر میاد نگفتن اونی که میداند یعنی خیانت به اوه. امر مهمی است، به سرنوشت او ربط داره، به جانش، به مالش، به زندگیش ربط داره و سامنه کن و از او هم کمک خواسته، رأی او را درباره اون خواسته است، اون نظرش رو نده، دریغ بداره از این که نظرش رو بده، این شاید نوعی عرفن شاید خیانت به حساب بیاد. یا مثلا اگر کسی به طبیب مراجعه کرده یا به مشاور مراجعه کرده، حالا طبیب در امراض جسمانی یا روانپزشک یا مشاور مراجعه کرده و یک مشکلی داره، حالا قید مهم بودنش هم چندان زیاد نبود برجسته کرد که یعنی خیلی امور مهمه، به هر حال یک مریضی داره، یک افسردگی داره، نمیدونم یک کسالتی داره جسمی، روحی، روانی و خودش را عرضه بر این مشاور کرده یا بر روان پزشک کرده یا بر پزشک کرده و پزشک هم میداند مسئله را، بهش نگه این خیانته. بنابراین غیر از اون پنج طایفه‌ای که بحث کردیم که بعضیش تام بود بعضیش تام نبود و اینها، اصل حرمت خیانت یک قاعده مسلمه در فقه، خیانت به دیگران حرامه و اختصاص به خیانت در امانت هم نداره. یک قسمش سلام علیکم، یک قسم خیانت، خیانت در امانته، اینکه مالی رو به شو گذاشته و درست حفظش نکنه، اون که حرام. یک نوع خیانت، خیانت در معاملاته که غشه در معامله میگن، اونم باز ادله خاصه اینها داریم، ولی علاوه بر این موارد خاص مثل غشه در معاملات یا خیانت در امانات، علاوه بر این اطلاقاتی هم داریم که میگه که لا یخونه، از حقوق مؤمن اینه که خیانتش نکنه و خیانت به دیگران نکنه. این اطلاقات غیر از اون موارد خاصی که دلیل ویژه داریم و خاص داریم مثل معاملات یا اموال و اینها، به نظر میاد که اطلاقاتی هم هست که خیانت به دیگران حرامه و بعید نیست در مواردی ترک نصیحت مصداق خیانت بشه، مثل همین جایی که عرض کردم، کسی به پزشک مراجعه میکنه، به روان پزشک مراجعه میکنه، به مشاوری مراجعه میکنه، یا نه این هم نیست، آمده دوستانه از دیگری رأیش رو میخواد و امرم یک امر خب اهم نسبتا دارای اهمیته، از امور تفیفه لا یعبه و بها نیست که حالا بگیم نگفتی هم نگفتی، حالا مثلا از شاید که مشورت میکنه که مثلا چه مدل لباسی براش خوبه یا ماشینی، مثلا این چیزای اینجوری که خب این حالا چه نیست، اما نه میخواد ازدواج بکنه، میخواد یه امر نسبتا مهم بیه و او هم میدونه و ازش هم خواسته، پرسیده، استشاره کرده و او میگه نه، این چیزی جواب نده یا حالا جواب خلاف بده یا جواب نده، در حالی که میبینه اگر اون نگه براست بیافته تو این چاه. یه موارد خاصی هست که بعید نیست که خیانت به شمار بیاد، میدونست و حالا هم که نگه او در این چاه و این مهلکه قرار میگیره، این ربما یست و علی از نظر عرفی که نوعی خیانته، این ترک نصیحت. بله بله مقیده، بله خیلی دایره محدودی داره، بله و همینطوره، بله و حتی البته گاهی ممکنه استشاره و استفسار هم نکنه، ابتدایی باشه اونم گاهی همینطوره. این منتها در جاییست که یه خود اهمیت بالاتری داشته باشه، داره میبینه این میره و با کسی داره ازدواج میکنه که میداند که مثلا این چه فاسق فاجر خرابی است و او اصلا ظاهرکاری کرده هیچ چی نمیفهمه، از او هم چیزی سوال نکرده، ولی واقعا با چشمش داره میبینه میفته در یک مهلکه عجیبی که زندگیش تباه میشه، یا داره میره اینجا من از بیفته اینجا دستش بشکنه پاش بشکنه. این نگفتن راه را نشون ندادن، ولی که در موضوعات احکام هم نیست و در امور اینجوری است، این بعید نیست که عدم ترک نصیحت در اینجا نوعی خیانت به حساب بیاد. ولذا اون بحث استشاره پاسخ به مشورت و یا اونجایی که استعانه باشه که میگفتیم دلیل تامی نداریم، درسته دلیل خاصی نبود، ولی مطلق حرمت خیانت بعضی از اون موارد رو میگیره حداقل. البته در اون مثال پزشک و مشاورونها که مصادیق بارز قصه است که اصلا اعتماد کرده، اصلا برای همین منظور رفته و او حالا چیزی را میداند و به او نگوید، این اون که از مصادیق روشن اینه که این خیانته و خلاف حقوق الزامی برادر ایمانی است. این مجموعه مباحثی است که تا اینجا این روایات و اخباری است که با بحث نصیحت می توانست ارتباط داشته باشه. خب حالا جمع‌بندی از این 6-7 طایفه روایات و مجموعه مباحث به این شکل می شود انجام داد که وجوب نصیحت به طور مطلق، مطلق که میگیم یعنی ابتدایی یا بعد از سؤال در امور کوچک یا امور بزرگ، اینجور اطلاقی در وجوب نصیحت پیدا نشد که نصیحت دیگران، راهنمایی دیگران و هدایت دیگران در امور دنیوی، اطلاق که میگیم یعنی در امور دنیوی سلام علیکم و اخروی، مهم و غیر مهم، ابتدایی یا بعد الاستشاره سلام علیکم، اینا وجوب داشته باشه؟ نه، این نصیحت علل اطلاق وجوب داشته باشه ثابت نشد. بله ثابت شد که نصیحت مؤمنین برای دیگران مؤمنین و حالا شاید بشود گفت که مطلق مسلم، نصیحت علل اطلاق استحباب مؤکد داره، در همه امور در هر حال استحباب مؤکد داره، اما یک وجوبی و حکم الزامی در اینجا ما داشته باشیم این ثابت نشد. بله اون هم همین اطلاق داره، فرق نمی کنه اطلاقش برمه، ممکنه که اون تو صدق خیانت و عدم خیانت این تأثیر بذاره، ولی مطلقی که ما میگیم دلیل بر وجوب نصیحت به طور مطلق در هیچ جا نیست، خارج میشه از این. الان همین دارم عرض میکنم، پس اصل عدم وجوب یعنی قاعده استحباب نصیحت است علل اطلاق، نه وجوب نصیحت. این حکم شرعی کلی اینه، مستحب است نصیحت، راهنمایی، هدایت، خیرخواهی دیگران در همه امور دینی و دنیوی و کوچک و بزرگ، بخواهد یا نخواهد در همه حال خیرخواهی دیگران و نصیحت دیگران مستحب مؤکده، نه واجب. این اصل شد مستحب لا واجب. بله یستثنا از این وجوب، از این استحباب مطلق استثنایی به این وارد میشه به این شکل که در مواردی ممکن است واجب بشه نصیحت. کجا استثنای عمده قصه؟ همین بحث اخیر ماست، اونجاییست که ترک نصیحت مصداق خیانت به شمار بیاد عرفاً، و این در موارد استشاره یا حتی عدم استشاره، ولی در امور مهم که در معرضم هست و در دسترسم هست و ترک نصیحت منجر به ابتلای شخص میشه، این بعید نیست. این یک مورده که از این استحباب میاد بالاتر میشه واجب، اونجایی که ترک نصیحت به نحوی خیانت به شمار بیاد، از جمله در اونجایی که حالا مشاوره نمیدونم چیه یا جوری در دسترسه که الان نگه اونطور میشه. اما اگر خیانت به حساب نمیاد، حالا او هم نمیگه، میره جای دیگه، یا به جایی که خود او به او راه رو نشون بده میگه برو با فلانی مشورت بکن، اینم حالا یه نوع راهنمایی، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. اونجاهایی که ترک نصیحت خیانت به شمار بیاد، اینجا واجب میشه نصیحت. از و مصادیقش هم در مراجعه به مشاور طبیب یا استشاره در امور مهمه است که کسی انجام میده و نظائر اینها، اونجا نصیحت لازمه. منتها نصیحت که میگیم لازمه، گاهی حالا خود موضوع رو میگه، گاهی راهنماییش میکنه برو از فلانی بپرس و چیزهایی از این قبیل. داره دیگه،
بله دیگه مستقیم، یعنی پس همون استیبل مارکت واسه استثنایی
در هیچ جایی نیست؟ نه، استثنایی که یعنی اینجا شده، اینجا نصیحت به خاطر یه عنوان دیگه، عنوان عام ثانوی شده واجب.
خیانت باعث شده،
بله واضحه. نه میدونم این که خود ما داریم میگیم دیگه، یعنی اینجا نصیحت شده مستقی عنوانی، عنوان بر این منطبق شده، عنوان عدم خیانت ترکش رو حرام کرده، تازه اینجا یه واسطه دیگه هم میخوره. ترک حرامه و اون وقت از باب این که ترک حرامه فعل میشه واجب، با دو مرحله این وجوبش واسطه میخوره، ولی به این شکل دیگه. حالا عملا این کارو باید انجام بده. نه حالا اون بحث امر معروف نهی از منکر در محرمات هست و در معاصی، این بحث ما در مصالح اوه، ولو مصالح دنیایی که جایی برای امر معروف نهی از منکر هم نیست، فقط میخواد راهنمایی موضوعی بکنه که اینجا اینجوری میشه، اونجا اونجوری میشه، اینطوری.
اونم هست
بله بله، حالا اون عنوان دیگه داره، بله، من وجه اصلا امر معروف نهی از منکر خودش بحث دیگه ای، از یکی از استثناءات دیگه که جدا مثلا بحث میشه. این استثنای عمده در اینجا اونجایی است که ترک نصیحت خیانت به شمار بیاد، که گاهی اینطوره، هر جا شک بکنید که این ترک نصیحت خیانت یا خیانت نیست، اصلا که خیانت نیست، جایی باید احراز بشه که بعضی موارد. این یک استثنایش هست. یکی هم اونجایی است که به طور خاص دلیل داشت، اونجایی است که وارد در کمک به دیگری شده، به حیثی که او دل به او بسته و در حال کمک به اوس و مثلا واسطه ازدواجشه، نمیدونم چیه، اینجوریست، وارد میدونه کمک به دیگری شده، اینجا هم نصیحت واجب میشه. البته حالا به طور مطلق یا مادامی که در این حال هست، که اگر بیرون رفت دیگه اون وقت لزومی نداره، با اون دو احتمالی که دیروز عرض کردم، ولی فی الجمله این هم از مواردی است که واجب میشه. و مورد سوم هم اونجاییست که در مقام استغاثه و پاسخ برای دفع ظلم از دیگری باشه، نصر دیگری باشه بعد از اینکه او استغاثه کرده و برای یاری مظلوم باشه، اونم ادله خاصه داره که در روایات آمده. و این سه مورد میشه واجب. استشاره هم گفتیم که از حیث این که داخل در اون عدم خیانت میشه، از اون حیث واجب میشه، چون خودش مستقل عنوان نداشت، از اون حیث حداقل مواردی از استشاره واجب میشه، ولی شاید همه موارد استشاره را در امور معمولی و متعارف اونها نگیره. این حاصل بحث مستوعبی بود که در باب نصیحت انجام شد. پس باز تکرار میکنیم، با توجه به همه مباحث گذشته، نصیحت للغیر و للمؤمن بلکه للمسلم، این مستحب مطلقا، مطلقا با همون دامنهی که عرض کردیم، دنیوی یا اخروی، نزدیک یا دور، مهم یا غیر مهم، ابتدایی یا بعد از درخواست او، همه این موارد نصیحت مستحبه. خرج از این استحباب سه مورد که واجب میشه نصیحت، به همین ترتیبی که سه مورد عرض کردیم. این از این مسئله. البته حالا نصیحت که گفتیم مستحب علی الاطلاق و ربما یسیر و یصبح واجبا که سه مورد بود، مواردی هم البته ممکنه نصیحت بشه حرام مثلا، اونم هست، یه عنوان دیگری بیاد همین نصیحتی که مستحبه بیاد به خاطر عنوان ثانوی بشه حرام. یک روایت غیر معتبری هم داره که زیادی هم نصیحت و خیرخواهی دیگران کردن موجب نمیدونم یک مذمت دنیوی براش آورده که زیاد آیلت تو همه کثرت النصح، احسنت، کثرت النصح تدعو الی التهمه، که زیاد هم که کسی دائما اینجور حرف بزنه این به صورت آدم نقدن در میاد و اون در معرض اتهامش قرار میدن که ای فضولی میکنه مثلا، چی میشه یا حالت اتهام فضولی و تدخل در شؤون دیگران بهش وارد میشه. اینا حالا ممکنه واقعا هم همین طور بشه، این عنوان ثانوی است، یعنی همین نصیحتی که آدم راهنماییش بکنه اینجور درس بخون، اینجور بنویس، نمیدونم این کار بکن، اینجور بپوش، اونجور بیا، اونجور برو، اینا همش خوبه، هر چی به مصلحت طرف باشه بهش بگی خوبه، ولی اگه بخواد هر روز بشینه اونجا گیر بده به طرف میگه با چی اینقدر گیر میدی، اثر معکوس میده و بی اثرش میکنه اینجوره. و البته نصح و اینها همه قید احتمال تأثیر اونها هم داره که اینم حالا در یه بحث دیگه حالا امروز یا بعد خواهیم گفت. بنابراین نصح مستحبون للمؤمن، البته ممکنه بگیم شامل مسلم هم میشه، مطلق مسلم میشه، اونش حالا بحث نکردیم ولی ممکنه، ولی این روایت اینجا هم مؤمن داشت مستحبه و ربما یسیر و واجبن فی احد صور الثلاثه و اخرى ممکنه که بشه حرام بشه تا با عناوین سنه. نه، هم به عنوان حقوق اخوان در روایات اومده، هم امر بهش شده بدون این که بحث حقوق باشه. حالا این دوتا یا چقدر با هم تفاوت داره اینا خود با توی فقه الاخلاق بود بحثش بکنیم دیگه. اینم این تمام شد مقام اول. مقام اول بحث این بود که نصح و نصیحت واجبه یا واجب نیست. ما نتیجه که بهش رسیدیم اینه که علل اطلاق نمیشه بگیم واجبه، بله گاهی در بعضی از حالات واجب میشود، که حالا معمولا آقایون که اینجا بحث کردن فرمودن که مثلا از امام آقای خوینا چند سطری که بحث کردن اینا فرمودن که نه دلیل بر وجوبش ما نداریم. خب بحث جامعش همون بود که عرض کردیم، از این جهته که ما در اینجا قائل به تفصیلیم در حقیقت، میگیم بله نصیحت نه اینجور که از ظاهر کلماتی از بزرگان استفاده میشه که واجبه و در مقام تزاهم میگن غیبت جایز میشه، نه اینطوره و نه اونم که از ظاهر دیگه مثل از صحابه خویی و امامان ها استفاده میشه که گویا اصلا واجب نیست. نه، نصیحت گاهی واجب میشه، البته گاهی با همون عنوان خاص خودش واجب شده، گاهی هم از حیث اینکه داخل در یه عنوان عام دیگریست واجب شده، یعنی وجوب پیدا میکنه گاهی به عنوان اولی گاهی به عنوان ثانوی. این حاصل بحث ماست که قائل به تفصیلی در باب نصیحت شدیم، که این تفصیل هم ملاحظه کردید گاهی واجبه گاهی واجب نیست، اون گاهی واجبشه به عنوان اولی است گاهی به عنوان ثانوی است. و اما مقام دوم، حالا بعد از بحث قبلی، مقام دوم اینه که اگر تزاحمی بین نصیحت و غیبت شد، غیبت حرام است، از اون طرف هم الان کسی آمده استشاره کرده یا حتی استشاره هم نکرده، ابتداعا انسان میبینه که داره میره خریدی بکنه، ازدواجی بکنه، مسافرتی بره، باید به او و باید خیرخواهیش کرد، راه رو به او نشون داد و گاهی متوقف میشه این نصح بر این که فردی را بدیها و سوء شخصی که مستورم هست، یعنی مصداق غیبت محرمه، اون رو باید ذکر بکنه، یذکر اخاه به ما یسوع، یا ذکر امر مستوری بکنه، برای اینکه مقدمه خیرخواهی اوست، اگر بخواد خیرخواهی او بکنه باید بدی دیگری را ذکر بکنه. خب این اگر تضاهم پیدا شد اینجا چیه؟ در اینجا با توجه به این که گفتیم مطلقا واجب نیست بلکه مستحب، اونجاهایی که نصیحت مستحب باشه، اونجاهایی که نصیحت مستحب باشه معلومه که اگر مستلزم غیبتی باشه اونجا غیبت جایز نمیشه، هیچ وقت ملاک امر غیر ملزم نمیتواند ملاک ملزم رو کنار بذاره. تضاهم بین واجب و مستحب و الزامی و غیر الزامی اگر انجام شد، این قاعده اصولی است، این تضاهم همیشه به نفع اون حکم الزامی تمام میشه، حکم الزامی همیشه بر غیر الزامی مقدمه. بنابراین یک صورت اونجاییست که نصیحت واجب نباشه، در مواردی که نصیحت مستحبه اگر توقف بر امر حرامی پیدا کرد مثل غیبت، معلومه که اون امر حرام جایز نمیشه، امر حرام قطعا جایز نمیشه، چون همیشه حکم الزامی بر غیر الزامی مقدمه و هیچگاه ملاکات غیر الزامی نمیتواند بیاد یک حکم الزامی رو به کنار بزنه. این در موارد صورت اولاست، مواردی که نصیحت مستحبه. اما صورت بعدی اینه که نصیحت گاهی واجبه، حداقل گاهی واجب بود نصیحت. در اون موارد اگر حالا نصیحت در جایی واجبه، یعنی ترکش خیانته، یا بعد از اینه که طرف به اون وارد در کمک به دیگری شده، در این موارد اون وقت دو تا حکم الزامی تضاهم پیدا میکنه. از یک طرف مورد جاییست که باید نصیحت بکنه، خیرخواهی بکنه، و از طرف دیگر غیبت حرامه. خب طبیعتاً بین این دوتا حالت من وجه، و در صورتی که نصیحت متوقف بر غیبت باشه یا متوقف بر یک حرام دیگری باشه، این فرق نمیکنه. حالا اینجا مثال ما به بحث ما غیبته، اینجا جای تضاهم میشه و البته نه جای تعارض. حالا این بحث تعارض و تضاهم هم داستان پیچیده مهمی داره که جای دیگه، اینجا جزء موارد تضاهم میشه. خب تضاهم که شد دیگه، قاعده تضاهم همه میدانیم، اونی که در تضاهم اگر اهمی وجود داشت یا محتمل الاهمیهی بود اون مقدم میشه. این یک قاعده در باب تضاهمه. یک قاعده هم این است که اگر هم اهم یا محتمل الاهمیه نبود اون وقت میشه تخییر، میشه جایه. و این قاعده قصه تضاهمه، باب تضاهم بین دو تا حکم الزامی، تضاهم بین الزامی و غیر الزامی همون قاعده قبل صورت اولاست. اما صورت دوم اینه که نصیحت واجب در تضاهم با غیبت حرام قرار گرفته است. در اینجا قاعده دو تضاهم دو حکم الزامی که حالا دو تا وجوب باشه، مثل اینکه واجب انقاض غریق، دو نفر دارن غریق میشه، اون یکی بیشتر نمیتونه، یا حکم وجوب حرمت باشه مثل همون نجات غریقی که متوقف بر دخول در عرض مغصوبه باشه، در این موارد یا صلات در عرض مغصوبه در اون جایی که مندوحه ای نداره، زندانیه دو عرضم غصبیه، در اینجا تضاهم بین دو حکمه، منتها حکمش وجوب نیست، یا دو تا حرمت یا دو تا وجوب نیست، وجوب و حرمته. این فرق نمیکنه چه وجوبین باشن چه تحریمیین باشن و یا وجوب محرمی باشه. در تضاهم احکام الزامی دو تا قاعده وجود داره یا سه تا قاعده وجود داره. یکی این که اگر اهمی وجود داره اون اهم مقدمه، دوم اینه که اگر اهم محتمل الاهمیه است، قطعه و اهمیت نداره، محتمل الاهمیه است، باز اون مقدمه. قاعده سوم اینه که اگرم نه، احتمال اهمیت هم نمیدیم، یا میدونیم تساوی داره یا اینکه نمیدانیم که اصلا کدام اهمه یا هم نیست. اینا میگن عقل میگه تخییر، اینا قواعد عقلی است و شرع هم طبعا اینا رو قبول داره. اون وقت در اینجا هم همین سه قاعده را علل اطلاق نمیتوانیم بگیم که کدام اهم علل اطلاقه، نمیتونیم مطلقا بگیم اینجا غیبت مهمتره و لذا ترک نصیحت بکن، یا نصیحت مهمتره و لذا غیبت اینجا جایزه. مطلقا نمیتوانیم بگیم، مورد به مورد متفاوته. مثلا در حالا یه امر دنیایی حالا خیلی مهمی نیست، توجه کردید؟ اونجا حالا البته ممکن نصیحت هم واجب نباشه اصلا، خب اون که واجب نیست میشه. نه، همون جایی هم که نصیحت واجبه باید بیاد مثلا سر و ستر کسی رو فاش بکنه که خیلی مهمه. حالا این مثلا تو سفر میره، یک کمی تو سفر به زحمت میفته، یا اینکه بیاد او اسرار رو او رو فاش بکنه که معلوم نیست همه اینا تو سفر اصلا مکشوف بشه نشه، یه احتمالی میده که نیازی بهش باشه. ولی حالا فوقش اینه که تو سفر یه زحمتی میفته بیفته، حالا این مجوزه نمیشه که غیبتش بکنه. ولی یه وقتی هم هست که نه، امر خیلی مهمیست که واقعا غیبت رو جایز میکنه. یا مثلا حالا میخواد ازدواج بکنه، عرض شود که همینطور دیگه، باید موردی بله؟ آره دیگه، ترکش خیانتم توجه دارم، یعنی تو ذهنم این مطلب هست که اگر موارد واجب نباشه که معلومه غیبت جایز نیست. نه، موارد واجب هم هست، ترکش هم خیانت به حساب میاد، ولی عرض شود که در اون درجه از خیانت بالایی که بیاد غیبت رو حرام بکنه نیست. یه مقداری نمیشه قاعده کلی داد، گرچه همونطور که
این حاکم،
نصیحت
حاکم
بر غیبت، نه 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 حاکم نیست، نه خیر، نه اگر حاکم بود که ما ملاحظه این حرفا نمی کردیم. در دلیل حاکم که اهم و مهم و این حرفا نیست، نه حاکم نیست. نصیحت که دلیلی که داره میگه نصیحت دیگران بکنی، این ناظر به امر محرم نیست. میدونی اصلا نصیحت چیز خوبیه، مردم رو راهنمایی بکنی، حالا اتفاقا یه جای تضاد با یه حرامی پیدا کرد، نه حاکم نیست. اینا که میگیم که اینا فقها همینجوری ترتیب دادن گفتن، ولی ما که رفتیم تو متن ادله چیزی غیر از اینا نیست که عرض کردیم. اونی که عرض کردیم اینه، یعنی خود فقها البته فرمودن از باب تزاهم داریم میگیم، نه اینکه از این حاکم بر اوه. اگر دلیلی حاکم بر دلیل دیگه باشه که دیگه اینجا نسبت رعایت نمیشه و در هر حال هم مقدمه. نه، اینجا دو تا امر حالت من وجه داشتن، در یه جا تزاهم در مقام امتثال پیدا کردن، ما باید اهم را مقدم بدانیم. البته این هست که اون مواردی که واجب نصیحت، چون مصداق عدم خیانت، مصداق ترک خیانت بود و اینها، غالبا اینطوره که اون مقدمه بر غیبته، غالبا مقدمه بر غیبته. برای اینکه فرض اینه که میگیم که اگر این نصیحت رو نکنه خیانت به حساب میاد. به نظر میاد خیانت اهم از غیبته، یعنی یا باید خیانت به او بکنه یا غیبت یک کسی دیگری بکنه. شاید خیانت غالبا اهم باشه، شاید، ولی باز مطلق نمیشود گفت، مورد رو باید شخص خودش تشخیص بده. بلیزا غالبا اینطوره که ترک خیانت اهمه از ارتکاب غیبت و مجوز اون میشه از باب تزاهم، اما در این حال کلی نمیشود گفت. اینم از این بحث دیگه، خب این تمام میشه دیگه. بله، اون حالا اونم نوعی خیانت، حالا ممکنه بگیم بله اونم نوعی خیانته، ولی اهم اون دیگری است که طرف در یک چاه ویلی نیفته، حالا سر رو هم کشف شد شد، غالبا اون اهمه، ولی کلیشو نمیشه گفت. توجه به این داشته باشید که اگر هم اهمیتش رو احراز نکنیم یا احتمال اهمیت ندهیم، باز میشود جایز میشه، چون اگر اهم بشه یا محتمل اهمیت بشه واجب میشه، ولی اگر اینو احراز نکنیم میشه جایز. ولی زا غالبا اینطوره که بین این دوتا خیلی نمیتونه آدم تشخیص بده، باید بگه مخیره و غیبت جایز میشه، میتونه غیبت بکنه به نفع او، میتونه غیبت نکنه به نفع اون بنده خدا، چون تضاهم دوتا حقه، هر دوم از حقوق حق ناسیه، میتواند اونو ترک بکنه، میتواند اینو ترک بکنه، یا باید حق اونو زیر پا بذاره غیبتش بکنه، یا باید حق اینو زیر پا بذاره که راه رو بهش نشون نده بیفته توی مشکلی. اگر نگیم در غالب موارد غیبت پایین تره و اون خیانت مهمتر، خیانت به این شخص مهمتره، لااقل اینا مساویان و جایزه غیبت. این نتیجه عرضه با اینه که در جاهایی که نصیحت واجب نیست که غالبا اینطوره، اون که حتما غیبت حرامه، استثنا نیست. در جاهایی که نصیحت واجب است، در اونجا غالبا باز اینه که غیبت جایز میشه. و اما اگر هم نتوانیم تقدم عدم خیانت و وجوب نصیحت رو احراز بکنیم، میشه غیبت جایز میشه. برای اینجا از اون استثنائیه که غیبت گاهی واجب می، استثنایی از حرمت، گاهی وجوبه گاهی جوازه، گاهی وجوبه گاهی جوازه. این در بحث قبلی هم داشتیم. بله اینا رو ابتدا همیشه قبلا بحث کردیم، گفتیم استثنای اینجا استثنای تخصیصی یا تقییدی نیست، استثنای از باب تزاهمه، به خلاف اون مورد اول و دوم که بعضی از اقسامش تخصص بود که اونم باز استثنا نبود، بعضی از حالاتش تخصیص بود که استثنا بود. ولی همه فقها هم، همه یعنی متأخرین اینجوریه که اون مورد اول و دوم رو به عنوان استثنای به مفهوم دقیق به حساب میارن، بقیه موارد میگن استثنای معنای دقیق تخصیص یا تقیید نیست، بلکه از باب تزاهمه که میگیم این بر اون مقدمه. ولی چون بحث تزاهمم هست، اینا به عنوان نمونه های اینجا ذکر میشه. ولی هر جایی شما حس بکنید که یک تکلیف الزامی با حرمت غیبت تزاهم پیدا کرد، میاد جایز میکنه. اگر اون هم باشه میشه واجب، اگر هم مثل هم باشه میشه جایز، که اینجا هم هر دوش مصداق داره. پس سه حالت داره اینجا. گاهی هست که غیبت اهمه، ترک غیبت اهمه، خب اینجا جایز نیست، استثنا نیست. گاهی نصیحت اهمه که اینجا واجب میشه غیبت. گاهی هم هست که نه، مثل هم هستن، اینا میشه و غیبت جایز میشه.
بله. مثلا
بله چون نشه این که زیاد میشه. بله، طرف میاد با شما مشورت میکنه که میخواد ازدواج بکنه، نمیدونم فلان اقدامی رو انجام بده، شما برای اینکه راهنماییش بکنید باید بگید که اون طرفی که دارید باش ازدواج میکنید چی بود که مصداق داره. یعنی چی؟ خیلی مصداق داره. در زندگی شبان روز آدم با این مواجه میشه، کسانی که مشورت میکنن نصیحت اونها متوقف و اینکه کشف سر کسی دیگه بکنه یاد میشه. مثل این گاهی واجبه، گاهی جایزه، گاهی هم حرامه. هر سه حالتش در اینجا هست، چون باب تزاهم هر سالت متصوره. اینم از موضوع استثنای سوم. حالا استثنا که اینجا میگه به معنای عامه، حالا تخصیص، تخصص، تقیید، حکومت، نمیدونم، یا تزاهم و امثال اینها. مورد بعدی هم طرحش میکنیم، بحثش انشاءالله فردا از خواهیم کرد. مورد چهارم، غیبت در مقام استفتاء هست، وقتی میخواد بره مسئله شرعی رو سوال بکنه. این بعضی گفتن این جایزه، در مقام استفتاء و سوال از حکم شرعی جایزه. بعضی فرمودن که این استفتاء اینجا منظور همون در مقام قضاست، ولی خب الان خلاف ظاهر کلماته، چون مقام قضای بحث جداییست که اونجا دلایل محکمتری بر جوازش هست. نه، حالا فعلا بحث همینه که سوال از حکم شرعی میخواد بکنه، میگه که من رفتم با فلانی معامله کردم و فلانی کلا سرم گذاشت، حالا چه کار بکنه؟ این چیزیست که گفته شده که بعضی در کلماتشون در کتب اخلاق و لغت آمده که در مقام سؤال شرعی غیبت جایزه. اینجا ما در دو مقام بحث داره، یکی مقام همون قواعد کلیه که از حیث قواعد کلی همون بحث تزاهمه. علل قاعده سؤال از حکم شرعی متوقف این نیست که بگه کی این کار رو انجام داد، توقف علل قاعده نداره. ولذا علل قاعده چون توقف نداره سؤال از حکم شرعی بر این مسئله، نمیشود گفت که جایز غیبت کسی در مقام استفتاء. یعنی الان میخواد سؤال بنویسه در اینترنت یا در مکتوب بنویسه برای مرجعش که مثلا حکم شرعی مورد چیه، این توقف بری نداره که اسم طرفان رو بیاره، حکم رو می‌نویسه، سوال رو میخواد مطرح میکنه به صورت قضیه حقیقیه و کلیه بدون نام و نشان. این توقف نداره، ولی وجهی نداره که بگیم جهاز. بله، اگر جایی واقعا طرح سوال واقعا متوقف بر اینه که نام کسی ببره، اگر اینجور چیزی بشه اون وقت میشه باب تزاهم، باید قواعد تزاهم اعمال کرد. اگر این سوال در مورد حکم شرعی امر مورد ابتلا هست و واجبه، بعید نیست این مقدمه بر اون باشه. حالا یا اهمه یا مساویه، در هر حال اونجا غیبت جایز میشه. و اما اگر هم نه، سوال در یا سوال در جایی نیست که واجب باشه، خب طبعا دیگه اون غیبت جایز نمیشه. این همون مسائل تزاهم رو در اینجا باید اجرا کرد. پس از قواعد کلی خیلی هم این فرضش نادر هستا که سوال شرعی الا و لابد با در اون نام دیگری رو برد، این خیلی کم مصداق پیدا میکنه، نادر و کل معدومه. ولی حالا اگرم بشود اون وقت باز میشه اون بحث وجوب سوال از حکم شرعی با حرمت غیبت، اینو تزاهم پیدا میکنه. غالبا البته میگن وجوب سوال از احکام و مسائل در اون جایی که واجبه این مقدمه برونه، غالبا اینجوری فرمودن. حالا اگرم نگیم حتما مقدمه، مساوی میشه، اونم جایز میشه. این به لحاظ قواعد کلیشه. حالا اینا دیگه تمام کنیم، حالا وارد شدیم. اما مقام دوم هم روایاته. در اینجا دو تا روایت داره که در همون کتاب ها خودتون دیگه ملاحظه میکنید، من مبسوطش اونجا عرض نمیکنم. یک روایت داره که آمد غیبت یک کسی پیش پیغمبر اکرم کرد، شکایت شوهرش کرد راجع به ابو سفیان ظاهرا، و حضرت هم اونجا منع نکرد که چرا داری غیبت میکنی، آمده بود که چیزی بپرسه از پیغمبر اکرم و راهنمایی بگیره از ایشون، و حضرت چیزی نگفتن. این یکیه که این چون سیره است نمیشه بهش استدلال کرد، شاید به خاطر این که فسقش معلوم بوده است و اینها حضرت چیزی نگفتن، ولی دلالت این سندش ضعیف، این قصه دلالتش هم تام نیست. یکم روایت عبدالله ابن سنان داره در باب حدود که اونم آدرس ناش در کتاب ها ملاحظه میکنی، در مکاسب هست، در کتاب آقای خویی و نام هست. اون روایت عبدالله ابن سنان هم اینه که کسی مادرش بدکاره بود و از حضرت سوال میکنه و اسم مادرش رو میبره اون شخصی که اونجا آمده و میگه این جوری است، من چه کار بکنم؟ که حضرت میفرماد جلوشو بگیر و خونه حبسش کن و نمیدونم چی، لا ترد و ید لام سنی، همچین تعبیری داره، میگه هر که بره سراغش اون رد نمیکنه. اینم میگن دلیل، این روایت عبدالله بن سنان معتبرم هست، اینم گفتن دلیل بر اینه که جایزه در مقام سوال حکم شرعی که اسم طرف گناهکارم رو ببره. اینم جواب داده شده که مورد قضیه شخصی است، شاید اونجا اصلا آدم متجاهر به فسق بوده، ظاهرش هم اینه که مادرش یک فرد بدکاره مشهوری بوده، از این جهت حضرت منع نکرد که چرا غیبت میکنی. این دو روایت هم به هر حال ازش چیزی بیرون نمیاد به طور خاص که بگیم در مقام سوال میشه غیبت کرد، سوال شرعی. ولذا همون قاعده کلی است که اون قاعده کلی هم غالبا توقف نداره. اگر توقف داشته باشه بعید نیست بله بگیم اونجا غیبت جایزه. اینم دیگه بحثش میبینید. چهار، صلی الله علیه.